رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، تایری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 18 دکبر سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر.
ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و شام شما به خیر و شادی باد. شنونده گرامی رحمت کریمی دولت هستم، از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان شما را همراهی میکنم. در ابتدای برنامه اخبار مهم جهان را از میرزای سلیم پور میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، مقامات عراق میگوید بیش از 20 تن از افسران وزارت امور داخله عراق با اتهام تلاش احیای دوباره حزب در دوران صدام حسین حاکم بعث بازداشت شده اند. کریم خلف سخنگوی وزارت داخله عراق امروز گفت طی چند روز اخیر 23 نفر بازداشت شدند که باور میرود به گروه العودا مربوطند. این گروه در تلاش اعمار دوباره حزب بعث متهم شود. یک مقام دیگری وزارت داخله عراق گفت بازداشتگان شاید به خاطر از بین بردن دلایل فعالیت‌های خود تلاش داشتند ساختمان این وزارت را بسوزانند. دادگاه جنایی سازمان ملل که جنایات جنگی شهروندی سال 1994 در کشور آفریقایی رواندا را تحقیق میکند، تیونست با گوسورا سرهنگ پیشینی ارتش آن کشور را به حبس عمر باد محکوم کرد. دادگاه گفت با گوسورا در نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ گناهگار دانسته شد. طی همگی 100 روزی کشتار آن در سال 1994 در رواندا بیش از 800 هزار نفر کشته شدند. با گوسورا در آن دوران از منصبداران ارشد وزارت دفاع رواندا بوده، سال 1996 در کامیرون بازداشت شد. رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری روز جمعه نخستین سفری رسمیش به افغانستان را شروع کرده، با همتای افغان خود حامد کرزی راههای بهبودی همکاری دو کشور در نبرد علیه تروریسم را بررسی خواهد کرد. سفری زرداری به کابل در حال شروع می شود که پاکستان و افغانستان در طول مرز طولانی بین این دو کشور علیه جنگیان طالبان و القاعده می جنگند. کابل در گذشته چندین بار اسلام آباد را متهم کرده است که به خاطر گرفتن پیش راه ورود جنگیان به خاک افغانستان به قدر کافی عمل نمی کند. تجارت خارجی تاجیکستان در 11 ماهی سال روان بیش از 4 میلیارد و 300 میلیون دلار را تشکیل داد که نظر به همین دوره سال گذشته قریب 18% بیشتر بوده است. اما حدود 3 میلیارد دلار از جمع تبادل مال و کالای تاجیکستان را امسال از حساب واردات به دست آمده است، در حالی که میزان صادرات همگی 1 میلیارد و 330 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد، یعنی دو مرتبه کمتر از واردات. زد و خورد شب گذشته در جمهوری جنگزده چچنستان روسیه دو تن از نیروهای دولت و دو جنگی را کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری اینترفاکس میگوید این 4 نفر در شهر ارگون کشته شدند. از 5 تا 6 تن از اساکری نیروهای دولتی در این درگیری جراحت برداشتند. سخنگوی شرکت گازپرومی روسیه گفت اگر اوکراین 2 میلیارد قرض جمع شدهش را نپردازد، این شرکت توزیع گاز به آن کشور را از 1 ژانویه قطع میکند. سرگئی کوپریانوف گفت گازپروم تا زمان پرداخت شدن این قرض قرارداد فروش گاز به اوکراین برای سال آینده را امضا نمیکند و آن کشور را با گاز تامین نخواهد کرد. کوپریانوف افزود جانب اوکراین راه حل گذشت آمیز گازپروم را رد کرد و مذاکرات دو جانب در حال حاضر وارد بن‌بست شده است. پلیس ترکیه 30 نفر را با اتهام ارتباط با شبکه القاعده بازداشت کرد. خبرگزاری ترکیه آناتولیا میگوید 15 نفر در استانبول و 15 تن دیگر در مناطق دیگری ترکیه روز چهارشنبه بازداشت شدند. بخش ترکیه القاعده در سال 2003 مسئولیت حملات پرقربانی علیه دو کنیسه یهودیان و کنسولخانه و یک بانک بریتانیا در استانبول را بر دوش گرفته بود. در آن حملات 63 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. دفتر سروزیر عراق گفت خبرنگار عراقی که کفشای پایش را به سوی رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش هوا داده بود، از سروزیر نوری مالکی برای در چشم جهان خنده خریج کردن او معذرت خواست. مشاوری سروزیر گفت منتظر زیدی همچنین خواسته که او را عفو کنند. زیدی روز یکشنبه در نشست مشترک خبری جورج بوش و نوری مالکی در بغداد کفشای پایش را علیه بوش هوا داده، در یک آن واحد معروفیت بین المللی پیدا کرد. کاخ سفید گفته است که بوش از این حادثه پروای چندانی ندارد و خود مقامات عراقی باید تصمیم بگیرند که آن خبرنگارا مجازات میکنند یا خیر. در عراق با طلب رهایی منتظر زیدی چند راهپیمایی اعتراضی نیز دایر شده است. و مقامات روسلخوزنادزور در ولایت نوسیبیرسک روسیه از یک تلاش واردات غیرقانونی یک نوع نادری کبوتر جلوگیری کرده اند. 8 کبوتر نادر هنگام تفتیش بار مسافری هواپیمای دوشنبه نوسیبیرسک کشف و مصادره شد. مسافر دیگر با دیدن چنین صورت حال قوطی را که 13 کبوتر داشت پرتافته فرار میکند. مقامات روسلخوزنادزور میگویند قاچاقبران میخواستند این کبوتران نادر را بدون اسناد لازم و غالبا برای فروش وارد قلمرو روسیه کنند. گفته می شود کبوتران بازداشت شده را توسط نخستین هواپیما به تاجیکستان اخراج خواهند کرد.
اخباری جهان و تاجیکستان را از همکارم میرسای سلیمپور میشنیدیم. برای دریافت تفصیلات خبرها، گزارش‌های تحلیلی و همچنین نوارهای ویدیویی از مناطق مختلفی تاجیکستان و جهان، لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید. ozodi.org ozodi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های مهمی برنامه که تایی نیم ساعتی دیگر با هم میشنویم.
روز جهانی مهاجران، روز جهانی آنهایی که صدها هزار نفر خانواده در تاجیکستان دست نگری آنهایند.
روز جهانی مهاجران و داستان یک روستای تاجیکستان که به روستای مهاجر سریست تبدیل شده است.
پیامدهای سنگین دپارتاسیا و یا راندن مهاجران تاجیک از روسیه.
در عراق ده‌ها نفر از مقامات رسمی را با اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت بازداشت کردند.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه همچنین گزارش‌های جالبی دیگر داریم که بعد از 25 دقیقه دیگر حتما معرفی میکنیم.
و حالا می پردازیم به مسئله مهاجرت که مسئله داغ در تاجیکستان محسوب می شود و هر جایی که نروید خواه در خانه خواه در بازار دایر به مهاجران و مهاجرت صحبت می کنند. امروز 18 دکبر را سازمان ملل متحد روز جهانی مهاجران اعلام کرده است و عمدتاً در این روز به مسئله مهاجران و مهاجرت توجه می کنند.
و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در آستانه امروز گفت عین حال حدود 200 میلیون نفر دور از وطن خود کار می کنند و در رشد جهان امروز سهمی زیاد میگذارند، ولی با وجود این همه فداکاری ها این مهاجران مورد جبر و ظلم و استثمار و بی‌رحمی قرار میگیرند.
بله، آنگونه که در مثال مهاجران تاجیکی در روسیه کار میکنند مشاهده میشود و در یک مثال دیگر آن را هم به تازگی شاهد شدیم که چگونه یک جوان 20 ساله شهر توسی را گروه ملت‌گرایان روس سر زدند. ناصر جان مأمورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت ختلان با زادگاه این جوان رفت و در روز جهانی مهاجرت نگاه انداخته است به روستای زادگاه این جوان که تقریبا از هر خانوادهش یکی دور از وطن در روسیه کار میکنند.
بله، و گزارش ناصر جان رو میشنویم.
در یک روز قبل از روز جهانی مهاجرتی کاری در دهه پارتیزانی ناحیه شهری توس در 220 کیلومتری جنوبی دوشنبه جسد جوانی سربریده 20 ساله تاجیک صلاح الدین عزیزوف را که در 7 ماه قبل با پای خود به روسیه مردی کاری رفته بود به خاک سپردند. تا زمان شروع مراسم دفن صلاح الدین تمام اهل ده و ساکنان ناحیه به منزل پدر او آمده اظهار همدردی و بر قاتلان صلاح الدین که گفته می شود افراد ملتگرای روسیگی هستند نفرین می‌خواندند. بعد از جنازه صلاح الدین مردان دهه پارتیزان در خانه پدر صلاح الدین مرحوم جمع آمده با چنین قرار رسیدند که با ارسال یک نامه دست جمعی عنوانی مقامات تاجیکستان و روسیه اظهار امیدواری و گذشته از آن تقاضا می‌کنند که عاملان قتل صلاح الدین بازداشت و مجازات شوند و از ادامه حادثه های قتل و زورآوری نسبت به مردکاران تاجیکستانی جلوگیری نمایند. محبت شاهی عزیز، پدری مرحوم صلاح الدین که رئیس دهه پارتیزان نیز هست، میگوید در روستای مذکور 189 خانواده به سر میبرند و بیش از 180 ساکن دهه پارتیزان، اکثرا جوان مردان، فعلا در روسیه کشور مهاجرت مردی کاری میکنند، یعنی تقریبا از هر خانواده یک نفر. و میگوید با دیدن تربت فرزند خورده خود که آغشته خون بود و بسیار وحشیانه قتل شده است، جگر خون است و همکنون تقدیر هم هنگانی دیگرش که در کشوری مهاجرت هستند او را نگران کرده است.
من نارضایتی بیان می‌نم نسبت اگر همو کاری هم مثال همی پسری من همو سکین خیچ میگن گلا بریتش میگن نخواه که همی یکان صاحبی نباشه که همو را گم کنه تا که هم بچه های مردم همی خیلی یوش جون مرگ میشوند ای دستی ویو خیلی ویو هم ای ضروری میرون ای مستی نمیرون وجنده یکین هم خیلی کرو میشه همو حکومت رسیه دیگر جو بین الملل است دیگر شد یکان جو را نمیبینه که همی کار همی با
محمد شاهی عزیز پدر صلاح الدین عزیزوف مهاجری کشته شده تاجیک در همین حال آقای نعمت الله ساکن دیگری دهی پارتیزان که در حال حاضر پسر و برادرش در کشوری مهاجرت بوده اند میگوید تقاضای او هم دههایش این است که مقامات تاجیکستان در راه تامین امنیت شهروندانش و تحت حمایت دولت نگه داشتنی آنها از تدابیر خاصه کار بگیرند و افزود
نه یک قانون اساسی ندارد تاجیکستان یا که روسیه که همون را یگان چیک نکی امنیت چونه تامین کنند خیلی توکای هم خیلی دوام میکنه ای هر یک دهه هر یک قشلوق 40 کس 50 کس مثال 100 کس 200 نفر در شهرهای روسیه گشنه تشنه شرایط ندارن بود د بالای ای بوینه ای کورای خیلی شده است حقوقش پایمال کرده شده است ملیساش حقوقش نمینه ما خودم اگر ما طلب میکنیم که اول نور که خواهش التماس میکنیم ای حکومت خودمو بعد ای حکومت همون روسیه که همین رو یک چوره قرعی دیدنش در کن.
این هم در حال است که وزیربک عزیزوف برادری صلاح الدین کشته شده میگوید در راه انتقال تربت برادرش از روسیه به تاجیکستان با مشکلات زیاد روبرو شده است و این گفت با درخواستهای به تکرارش برای رسانیدن کمک در تحویل جسد صلاح الدین در سفارتخانه تاجیکستان در مسکو هیچ رسیدگی نشده است.
ده روز ما برایم دادارم دعوده کردم پاسوس و ای پاسوس و ده روز دو بار من پاسوس دارم تاکسی به اجاره $2,000 میگیرم رفتن اومد تو دبرد نه $650 میشه وقتی من خودم در روز 500 سم کار میکنم سفارت دای
صحبت تو قاطی
چکن صحبت میره خی میدروی یا دخته همجا شختن و هم نلیزیا روشی ها که مسئله چی نیست مودم ممکن نیست که پاسول سوانه است یا رسپوبلیک هفت تاجیکستان از نچ ما نکتو هم در روسیه خیلی سفیر ها نرفتیم خیلی سفیر ها بعد همی چه رست تاجیکستان هم میجا زنگ زدن بعد چکن اگه نکو یکان تش ما چی نکرگیم من را یوردم کرگیم نیستن داشت رسو فیرم رسو رسای من را زنگ زد عبده هزار آورد از اسی من دود رسای
در همین حال خال رحمانوف رئیس ناحیه شهری توس میگوید حکومت ناحیه از قبل قضیه مذکور را پیگیری داشته و با میانجیگری حکومت محلی مقامات حکومت تاجیکستان از آن آگاه شده و به دنبال عنوانی مقامات روسیه نوته اعتراضی ارسال کردند. آقای رحمانوف افزود مقامات محلی آماده است خراجات مراسم های منبعده خانواده صلاح الدین عزیزوف را بر دوش بگیرد و به پیوندانش از لحاظ مالی کمک رساند. با این حال طبق اطلاع رسمی مقامات همین گونه امسال به تاجیکستان جسد قریب 600 شهروند کشور منتقل شده است که از آن میان نزدیک 200 نفرشان ساکنان ولایت ختلان هستند. حادثه قتل صلاح الدین 20 ساله در روسیه در میان ساکنان جنوبی تاجیکستان نگرانی ها و واکنش های شدید به بار آورده و نیز در خانواده هایی که پیوندانشان فعلا در مهاجرت کاری در روسیه هستند چنین مشاهده می شود که ترس و وهم از تقدیر منبعده آنها ایجاد شده است. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی شهری توس قرغان‌تپه.
و سیمنان امروز در روسیه ملاده گواردی یک شاخه حزبی روسیه واحد که جوانان را گردورده است در سراسر کشور معرکه را براه انداخت که هدف از آن تشویق حکومت برای بازگرداندن مهاجران کاری به وطنهایشان است. در صحبت با رادیو آزادی میخائیل توخوویچ یک سخنگوی ملاده گواردی این اقدام گروهشان را چنین تعریف کرد.
من می توانم بگویم که ما در ماه های نوامبر و دسامبر دو معرکه دایر کرده ایم. ما در نزد خدمات مهاجرتی روسیه تظاهرات تشکیل کرده و طلب نمودیم که کوته دعوت مهاجران کره به روسیه برای سال 2009 را کم نمایند. معرکه امروز تحت شعار هر نفر دوم را به وطنشان برگردانید برگزار می شود.
اما در پاسخ به این سوال که آیا چنین معرکه های ترغیباتی یک سازمان سیاسی مربوط به حزب حکمران روسیه سبب افزایش تمایل نفرت به ملت های دیگر در میان جوانان روس نمی شود و مثلا گروه های سرتراشیده ها را جسورتر نمی کند، میخائیل توخوویچ در پاسخ به این سوال چنین گفت.
تمام اطلاع لازم را شما می توانید از سامانه اینترنتی ملاده گواردی دسترس کنید و من به این سوال شما یگان پاسخ نخواهم داد.
میخائیل توخوویچ سخنگوی گروه ملاده گواردی یک شاخه حزبی روسیه واحد حزبی حکیم در این کشور و برمیگردیم به دوشنبه و مجله شامگاهی را با گزارش دایر بر راندن مهاجران تاجیک از روسیه ادامه میدهیم. رحمت کریم نوبت از شماست، بفرمایید.
بله بله طاهر، اخراج یا دپارتاسیای مهاجران تاجیک عملی تازه نیست، اما دایر به پیامدهای آن و مشکلاتی که اخراج از روسیه برای مهاجران میآفرد کمتر صحبت می شود. محروم شدن از منبع درآمد و قانون شکنی کردن برای بازگشتن به روسیه تنها دو پیامد اخراج مهاجران است. براد یوسفی خبرنگار رادیوی آزادی میگوید مهاجران تاجیک و تاجیکستان بر اثری دپارتاسیا تای 5-6 سال اخیر از میلیاردها دلار محروم شدند.
اگر در فرودگاه دوشنبه و یا یگان شهر دیگری تاجیکستان باشد، تقریبا هر روز مهاجرانی بی‌قراری را میتوانید ببینید که از روسیه با خوشحالی و هدیه زیاد برمیگردند. اما در ردیف آنها مهاجران غمگین و مایوس و ژولیده را هم میتوانید که سری خم از فرودگاه بیرون میشوند. اینها مهاجرانی هستند که برای نقض قانون در روسیه از آنجا دپارتاسیا و یا رانده شدند. از جمله دو برادر عثمان ساکن ناحیه رشت را همین گونه سری خم و دست خالی به نزد خانواده هایشان برگردانیدند.
برادرم هم گفت که نداشتن یا گفتن 3 ماه 4 ماه محکم کنم، بعد 3 ماه 4 ماه بعد پاسش کنم.
با گفته خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان، از سال 2002 تا کنون بیش از 43000 مهاجرین کاری دچار چنین سرنوشت شده است. اما مظفر ظریف و نماینده سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان که یک تحقیق مخصوصی را در باره دپارتاسیای مهاجران انجام داده است میگوید این رقم شاید وضع واقعی را انعکاس نکند.
غیر رسمی ما حساب کردیم قریب از 62000 زیادتر است. این از سال 2002 از نویبر سال 2002 تا امروز است.
پس میتوان گفت از سال 2002 تا کنون هر سال تقریبا 8000 نفر و هر روز 45 نفر مهاجران کره تاجیکستان را از روسیه راندند. و همین گونه وضع هزاران خانواده در تاجیکستان که اکثرا دستنگری مهاجران کاری می باشند بدتر شده است. منظوره جورایی و سروری سازمان غیر حکومتی مولتی کیت که با اجرای برنامه های مخصوص برای پیدا کردن کار در داخل تاجیکستان به مهاجران رانده شده کمک کرده است می گوید
خیلی زیاد از آن فوجه ها نقل می کردند که برگشتن آنها باعثی احوال بدی هم اویله های خودشان هم پدر و مادرشان شده بود و چون یک نفر عادتا دو یا سه اویله تامین میکند.
عاقبت دپارتاسیا برای خانواده برادرزاده رومیش یک ساکنی ناحیه پنجکن که او را یک سال پیش از روسیه بیرون کردن بسیار بد بود است. رومیش میگوید حالا خانواده برادرزادهش به قول وی به کریزیس دچار شده است.
پول نیست و هم بیچارم آخه پول از کجا میاد؟ کریز به هفتگی پول که خورده تمام کنید چی میشه؟ کریز نیست دیگه جو در آمد پول نیست.
صابر امینوف هماهنگساز برنامه سازمان جهانی کار میگوید راندن یک مهاجر برای شخصیت او و خانوادهش مثل مصیبت است.
با هر یک دپارتاسیا مهاجرین یعنی تاجیک اون رو در آمد ایلوواگی اون رو علاقه محروم میکنونن. اون مبلغ که مثلا وای صرف کرده به همون روسیه رفته است وای علاقه هم ضرر میبیند. بغیر از اون وای با پرشکسته بلشکسته میشود برمیگردد به خونه خود و ایلوژ امریکا در دوام ممکن 5 سال وای دیگه امکانیت ندارد که باز به روسیه برگردد. بسیار روح افتاده میشود
و راه غیرقانونی بازگشت به روسیه را پیش میگیرد. چون در کشور جای کار نیست، شناسنامه و نامش را تغییر داده و با وجود شنیدن داستان‌های دهشتناک دایر به سکینخت‌ها و بدلگری و ظلم آنها باز به روسیه بر می‌گردد تا والدین فرزندانش نیم‌گرسنه نماند. با گفته رومیش برادرزاده او بعد سرسانی و رشوه‌دهی زیاد تقریبا بر عوض $300 اسمش را تغییر داده است و اکنون دیگر باره به روسیه خواهد رفت. اما عیب خود مهاجرین هم هست که به آسانی از روسیه رانده می شوند. عثمان مصاحب رشتی ما رفتاری برادران خود را مثال می آورد.
تماما این دکومین نداشتن. همین مثال بگیریم نه فرسیس کمینن نه حجاتی همین روسیه برای کار دقیق گریسن نکر. در اونجا روسیه نرابوت کنن نکر. همه این کار را کنن نکر. ادامه همین کار را نمینن برای همین مقفان دیپاتیسش می آورد.
منظوره جورایی و مصاحبی دیگری ما بر رادیوی آزادی گفت مقررات و قانونهای مهاجرتی روسیه هم نمیگذارد تا مهاجران در فرصت کوتاه تمام سندهای لازمی را به دست بیارند. از سوی دیگر کاردهنده های روس هم کم نیستند که نمیخواهند مهاجرین قانونی را با کار پذیرفته و مالیات و دیگر حق و حقوق اجتماعی او را بپردازند. ولی خود مهاجرین هم به گفته منظوره جورایی باید به فریبکاران بهانه پیش نآورند و خود را از قبل برای مهاجرت آماده کنند تا بعدن سرسان و سرگردان و بعد دپارتاسیا در نزد خانواده هایشان شرمسار نشوند.
قسمان عیب خودشان هم هست. بچه ها این وقتی که اومدن اعتراف هم میکنن که مثلا نمیدونستن، اصلا تیار نبودن برای رفتن به کشوری بیگانه. ندونستن زبان، ندونستن قانون های همون دولتی که مثلا مهاجرت میکنن، البته مساعدت کرده میتواند که اونها دیپورت کرده شوند. وقتی که میبینم که مهاجر حقوق خودش را حمایه کرده نمیتواند، زبان تماما نمیفهمد، نمیفهمد که از وی چی میخواهند، حتما کوشش میکنند که از وای یکان چیز روی آنند و خوش پویمو کنند.
با گفته عثمان هستند مواردی که کاردهنده ها و کارمندان پلیسی آلوده به فساد در روسیه با مسئلیت های پیشکی مهاجرین را فریب داده و سپس از کشورشان میرونند.
مثال بعد جوهای کاری هست که همین وقتی پلگیری میشود دو ماه، سه ماه، چهار ماه زده اش کنند، بعد همین سه ماه، چهار ماه همین پوش نداده ملیسه را میگیرد، میرد پرسستش میرد کاردهنده همین کارا میرد.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند برای به مجرای قانونی در آوردن مهاجرت غیر قانونی تلاش زیاد میکنند و در خدمات مهاجرت وزارت حتی شعبه مخصوصی است که مهاجران رانده شده از روسیه میتوانند اطلاع بگیرند که حق بازگشت به روسیه را دارند و یا نه. در چند سال پیش مقامات عالی رتبه تاجیکستان از جمله محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی از مقامات روسیه دعوت کرد تا از گناه مهاجران رانده شده گذشته و به آنها اجازه دهند تا دیگر بار به روسیه برگردند. اما با وجود این سعی و تلاش ها صفی لشکری مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه می افزاید و دپارتاسیون مداوم مهاجران سبب کم وارد شدن کمک پولی ها به کشور و فشار اجتماعی به خانواده های فقیر می شود، آنگونه که در ظرف 7 سال اخیر شده است. از صابر امینوف پرسیدم می توان تخمین کرد تا کنون دپارتاسیون مهاجران چی قدر زیان برای اقتصاد و مردم تاجیکستان داشته است؟
مهاجران مهنت ما، یعنی که هر یک شخص با تاجیکستان روی میشود، یعنی که میفرسوند اون مینیمالی از 500 دلار رو تشکیل میدهد. یعنی که همین 60,000 شخص که اصلا دپارتاسیون شد، اگر به همین مبلغ ضرب زنید و در دوام همین از 2002 تا 2007 اگر حساب کنید 500 یک مبلغ کلان میشود.
و واقعا نتیجه معادله ریاضی این است که تاجیکستان تایی بیشتر از 5 سال نه کمتر از 2 میلیارد دلار رو از دست داده است. دیگر اینکه هزاران نفر از این مهاجران با قانون شکنی و هزار هیله دیگر نام و نسبشان رو تغییر دادند که در آینده دورتر درد سری زیادی برایشان خواهد آفرید. مظفر ظریف نماینده مرکز اطلاعاتی برای مهاجران از سازمان جهانی مهاجرت میگوید پیش از همه باید مهاجران را در تاجیکستان آماده کرد که از روسیه آنها را نرانند، یعنی با آنها زبان و کسب و هنر و حق و حقوقهایشان را آموخت و همچنین طرز رفتار در کشوری بیگانه را. یا آنگونه که خورشید یک مهاجر چند پیش از روسیه رانده شده به رادیوی آزادی گفت بهتر است تا حکومت شرایط کند تا در وطن جایهای کاری آفریده شود و باز هزاران تن از خورشیدها با ترس و لرز برای کار به کشور بیگانه نروند.
و بر اضافه همین گزارش، بانک ملی تاجیکستان میگوید تنها همین سال مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان تقریبا 2 میلیارد دلار پول انتقال دادند. در ادامه برنامه شنونده عزیز باز به مسئله مهاجرت برمیگردیم، ولی حالا یک آگاهی است و سپس گزارش دایر به تحولات اخیر در عراق ناآرام که از استودیوی آزادی در پراگ تقدیم می شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما هستیم. آنگونه که در خبرها شنیدیم حکومت عراق تایید کرد که حدود 35 تن از مقامات مسئول را بازداشت نموده است که نیت داشتند حزب بعثی صدام حسین را که با بیدادگری های شهرت یار شده بود از نو احیا کنند. با گفته وزارت امور داخلی عراق بعضی از این افراد میخواستند حکومت قانونی این کشور را سرنگون نمایند. سید قاسمی قیامپور از رادیوی آزادی گزارش می دهد.
مقامات عراق تا هنوز سبب و انگیزه های بازداشت 23 کارمند مسئولی وزارت های امور داخلی و دفاع را رسما تشریح نکردند. به نوشته برخی از خبرگزاری ها مقامات عراق بازداشت شده ها را در عضویت به سازمان مخفی علاودا یا بازگشت متهم می کنند. گفته می شود این سازمان در پایه حزب بعث تأسیس شده است. حزب الان ممنوع و اما زمان قدرت صدام حسین حزب حکمرانی عراق. خبرگزاری ها نوشتند که بیشتر بازداشت شده ها در وزارت امور داخله صاحب مقام بودند و فعالیت پلیس و امنیت داخلی را نظارت میکردند. یک مقام عراقی بدون افشای نام مناسبش با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که عملیات ویژه علیه این افراد 3 روز ادامه داشت و همه دستگیر شدگان قصد سرنگون کردن سروزیر عراق نوری المالکی را داشتند. به اطلاع این منبع میان بازداشت شدگان جنرال احمد ابوالریف رهبر بخش امنیتی وزارت امور داخله نیز است. همصحبت فرانس پرس هم تایید کرده است که بازداشت شده ها با سازمان مخفی الاودار رابطه داشتند و می خواستند حزب بعث را دوباره سر قدرت بیاورند. و اما نماینده وزارت امور داخلی عراق جنرال مایور عبدالکریم خلف اطلاع درباره تلاش تهیه کودتا علیه حکومت سروزیر نوری المالکی و توسط پول و مال به صف حزب بعث جلب کردن خادمان دولتی را قطعی رد کرد. از این پیش نشریه نیویورک تایمز با تکیه به یک مقام وزارت امور داخلی عراق نوشته بود که ضمن عملیات پلیس از بازداشت شده ها مبلغ بزرگی را مصادره کرده است. با نوشته روزنامه منتقدان المالکی سروزیر را در تعقیب رقیبان سیاسیش به خاطر پیروزی در انتخابات محلی ماه ینوری سال آینده متهم میکنند. از سوی دیگر سروزیر عراق که خود زمان مولید تعقیب حزب بعث قرار داشت سال روان اعضای این حزب را دوباره به اداره دولت جلب کرد. محض با ابتکار نوری المالکی شورای پرزیدنتی عراق طرح قانونی را پذیرفت که طبق آن اعضای قطاره حزب بعث حق دوباره در حیات سیاسی و جمعیتی عراق شرکت کردن را پیدا نمودند. هدف از این ابتکار به هم آوردن جامعه از هم پاشیده عراق بعد از شروع جنگ در کشور بود. تصمیم نخستین واشنگتن بعد شروع عملیات نظامی در عراق در مورد پراکنده کردن ارتش عراق و از همه مقام ها دور انداختن اعضای بعث بود که بر اثر آن تعداد بزرگی افسران و هزاران معلمان و استادان دانشگاه و کارمندان اداره های دولتی بیکار ماندند. و محض همین تصمیم با گفته کارشناسان باعث خروج آشوب گسترده ضد نیروهای آمریکایی در عراق شده بود. ضمناً مقامات رسمی عراق اظهار اطمینان میکنند که انتخابات مقامات محلی در ماه ینوری سال آینده آرام و آسایشته صورت میگیرد. و اما وضع سیاسی در عراق خیلی پیچیده است و با نزدیک شوی انتخابات سر و صداها درباره کودتا و سوءقصدها در کشور هرچی بیشتر پهن می شوند.
اعلام حکومت عراق دایر به بازداشت یک گروه مخفی در داخل دولت که قصد احیای حزب بعثی صدام حسین را داشتند که فعالیت این حزب پس از سقوط رژیم صدام حسین ممنوع شده بود. شنونده ارجمند با این گزارش تقریبا نصف مجله شامگاهی رادیو آزادی سپری شد. ساعت در شهر پراگ 3:27 است و در شهر دوشنبه 7:27 شام و از این خاطر حالا با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت که در دوشنبه است نگاهی میاندازیم با عنوان گزارش های بعدی مجله شامگاهی و یک ترانه هم می شنویم.
هیله دیگری اسلام کریموف ازبکستان دیگر باره از سازمان پیمان امنیت دست جمعی خارج می شود.
مقامات قرقیزستان و مردم کشور وعده دادند که امسال آنها را به طور مناسب با گاز و برق تامین می کنند.
میزا جان پولهای خود را از بانکمت های دوشنبه به سختی میگیرند. چرا؟
عذاب و مشقت های مهاجران تاجیکستان در قزاقستان امسال نیز ادامه کرده است.
و دیبی شناخته تاجیک گل رخساری صفی زاد روز خود را تجلیل نمود.
شنونده عزیز و ارجمندی مجله شامگاهی این همه را پس از یک ترانه میشنویم.
به تو شامی من سهر شد
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بنا به گزارش رسانه های روسیه، ازبکستان میخواهد از سازمان پیمان امنیت دست جمعی که محض در یک نشست در این کشور در سال 1992 تشکیل شده است خارج شود. در این سازمان که نقش روسیه در آن زیاد است، تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان و بلاروس، ارمنستان و ازبکستان هم شاملند. اکنون در محافل سیاسی تاجیکستان هم این مسئله مورد بحث است که خروج دیگر باره ازبکستان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی به صحنه سیاسی در منطقه چه تغییرات وارد خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی از شهری دوشنبه گزارش می‌دهد.
به اعتقاد کنستانتین زاتولین، رئیس اینستیتوت اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع، اسلام کریموف که از چند سال بعد این سو بر اساس مخالفت و منافع روسیه و آمریکا در منطقه بازی های سیاسی میبرد، امکان دارد از روسیه رنجیده است و دوباره به غرب رو آوردن است. موضوع احتمال رنجش ازبکستان از روسیه در این اواخر را در گفتگو با عبدالغنی ممدعظیموف، تحلیلگر امور سیاسی، مطرح کردم. آقای ممدعظیموف گفت سیاست خارجی هر یک دولت طبعا به سیاست داخلی و افکار جامعه آن کشور است. وی افزود
در ازبکستان شخصیت امیر تیمور خیلی بلند رفتگی است. امیر تیمور به یگان اتحاد مایل نداشت و میخواست که یک حکومت داشته باشد. همین سیاست را ما در سیمای جمهوری ازبکستان حاضر میبینیم و کوشش میکند که ازبکستان در آسیای مرکزی یک از دولت‌های پیشبر باشد. دیمیتری مدودو سفر اولینش به قزاقستان کرد و گفت که قزاقستان یعنی استراتژی اساسی، یعنی دولت پیشبر آسیای مرکزی، قبول کرد، انتخاب کرد. این البته برای نه آبروی اعتبار ازبکستان یعنی تاشکند رسمی رسید و آنها کوشش میکنند که آهسته آهسته یعنی یک سیاست داشته باشند که باید هر یک دولت که با ازبکستان، جمهوری ازبکستان رابط میخواهد، همکاری داشته باشد، باید این دولت را در آسیای مرکزی یک دولت رقمی یک بینند.
عبدالغنی ممدعظیموف با تحلیلگری امور سیاسی. این در حالی است که اخیراً ژنرال نیکولای ماکاروف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، گفت که بنا به اطلاعی که وی در دست دارد، آمریکا تصمیم دارد در قزاقستان و ازبکستان پایگاه‌های نظامی خود را مستقر کند. سر و صداها در رابطه با پایگاه نظامی آمریکا در ازبکستان و قزاقستان در زمان بلند شد که اخیراً روبرت سیمونز، نماینده ویژه دبیر کل ناتو در قفقاز و آسیای میانه، در یک نشست مطبوعاتی در مسکو گفت که ناتو از آمادگی مقامات ازبکستان در باره بهره برداری ناتو از پایگاه نظامی خان‌آباد استقبال کرده است. مقامات ازبکستان این ادعاهای نماینده ناتو را به اساس خواند. آمریکا نیز گفته است که در پی استقرار پایگاه‌های نظامی خود در ازبکستان و قزاقستان تلاش ندارد. از مظفر علیموف، رئیس پژوهشگاه شرق، در دوشنبه پرسیدم که هدف از این سر و صداها در چیست و به نفع کدام کشور خلاصه می‌شود و آیا کاهش روابط ازبکستان با روسیه بر روابط روسیه و تاجیکستان چه تأثیر خواهد داشت؟ آقای علیموف گفت که این سر و صداها پیش از همه به نفع روسیه است که نمیخواهد ازبکستان و دیگر کشورهای منطقه از خیطه سیاست این کشور رها شوند. آقای علیموف گفت
دولت‌های پرقدرت در این هوسمند هم هستند و برای اونها مناسبتی تاجیکستان و ازبکستان به شکل یک بازی شاهمات هم هست. از این خود البته اونها بیشتر برد میکنند. من در نظر دارم هم روسیه و هم چین و هم آمریکا. البته در مقابل ازبکستان برای روسیه تاجیکستان یک فاکتوری هست که یک عاملی هست که برای تاثیر رساندن به ازبکستان همچین چیز واسطه استفاده میبرد و از این بازی که روسیه استفاده میکنه تاجیکستان را برای تاجیکستان باید یک قضاوت کند، یک درس بگیرد از سالهای گذشته.
این در حالی است که ازبکستان در سال 1998 به دلیل نارضایتی خود از تشکیل پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان و ارمنستان، همچنین لاینحل باقی ماندن مسئله قره‌باغ اولیا که گویا روسیه بیشتر به ارمنستان مایل دارد، عضویت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع را قطع کرده بود و در سال 2006 پس از حوادث اندیجان که جز روسیه هیچ کشوری از اقدام اسلام کریموف در سرکوب کردن اعتراض مردم پشتوبانی نکرد. سر اول اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان، بنا به خواست روسیه از مقامات آمریکا تقاضا کرد تا نظامیان این کشور پایگاه خان‌آباد در ازبکستان را ترک کنند و پس از این وی در ماه دکبر سال 2006 فرمانی را درباره برقراری عضویت ازبکستان در سازمان پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع امضا کرد. به اعتقاد کارشناسان روسیه امکان دارد در آینده نزدیک اسلام کریموف به خاطر نزدیک شوی دوباره به غرب فرمان دیگری را درباره دوباره کنار رفتن ازبکستان از سازمان پیمان امنیت جمعی امضا کند. ولی بولات سیمبینوف معاون وزیر دفاع قزاقستان این ادعاها را به اساس می‌داند، با این دلیل که با گفته وی مقامات رسمی ازبکستان در حال حاضر در این باره اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر با گفته وی سایر جنگ افزارهای ارتش ازبکستان ساخت روسیه است و ازبکستان در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع می‌تواند جنگ افزارهای مدرن روسی را با قیمت نازل بخرد. با این دلیل امکان دارد ازبکستان عضویت خود در این سازمان را قطع نکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و از این امروز نیکلای بردوژ دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی گفته است هیچ زمینه را برای خروج ازبکستان از این سازمان نمی‌بیند، چون برعکس ازبکستان شرکتش در برنامه‌های پیمان را وسعت بخشیده است. و در روسیه مرکزی میمونه می‌رویم به قرقیزستان که چون تاجیکستان هر زمستان در تامین ساکنانش با نیروی برق و گاز کافی مشکلی می‌کشد، اما امسال به گفته مقامات رسمی قرقیزستان مردم مثل سال گذشته در تاریکی و سردی رنج نخواهند کشید. میراسراری فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
به اطلاع منبع‌های رسمی قرقیزستان، مردم این کشور در فصل سرما کمبود برق را احساس نخواهد کرد. به گفته ایگور چودینوف، نخست وزیر قرقیزستان، وضعیت پوره تحت نظارت حکومت قرار دارد و افسوده است که چاره‌بینی‌ها جهت جاری نمودن لیمیت استفاده نیروی برق در سراسر کشورش بیش از 35% نیروی برق را صرفه‌جویی نمود. با تاکید نخست وزیر قرقیزستان، با وجود کمبود برق کشورش حجم صادرات آن را به کشورهای همجوار کاهش نخواهد داد. گفته می شود از جمله این کشور در فصل تابستان سال 2009 به قزاقستان 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر خواهد کرد. با گفته آقای چودینوف، ولی در مدت 60 سال اخیر بار اول میسر گشت که قزاقستان برای نیروی برق صادر نکرده به قرقیزستان پیشکی 25 میلیون دلار آمریکایی پرداخت نماید. با گفته ایگور چودینوف، نخست وزیر قرقیزستان، کشور همجوار آن برای هر یک کیلووات ساعت نیروی برق 4.60 سنت آمریکایی پرداخت نموده است. قرار است که قرقیزستان 25 میلیون دلاری اخذ نموده اش را برای خریداری انگشت و مازوت خرج خواهد کرد و این انگشت و مازوت در نیروگاه برق حرارتی بیشکک استفاده خواهد شد. باید گفت که قرقیزستان در فصل تابستان به منطقه شمال تاجیکستان نیز نیروی برق صادر میکند. تاتیانا انکودوویچ، سخنگوی وزارت برق، صنایع و ذخیره های مواد سوخت قرقیزستان، طی یک صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون جاری نمودن لیمیت برق گفت:
Вот чтобы Токтагул не упал до мертвого объема, мы должны укладываться в лимиты. Сейчас мы в них укладываемся.
با گفته خانم انکودوویچ، به منظور آن که آب سربند تختگل از معیار بیش پایین نرود، کشورش لیمیت استفاده نیروی برق را جاری نمود. وی گفت که محض به دلیل همین چاره‌بینی مردم کشورش در فصل سرما کمبود برق را احساس نخواهد کرد. اما روزا آتومبایوا، دپوتات پارلمان قرقیزستان، از جنای حزب سوسیال دموکرات ابراز داشته است که سرمایه شدید هنوز فرا نرسیده است. با گفته روزا آتومبایوا، وی پیش از پاده چنگ کردن مقامات کشورش در مورد رسامد نیروی برق را فال نیک نمی شمارد. دپوتات پارلمان گفته است، ولی اگر نخست وزیر کشورش مردم را اطمینان قاطع دهد و حکومت از عهده وعده‌اش برآمده تواند، نور بالای نور خواهد بود. با تاکید روزا آتومبایوا، گذشته از این حکومت طرحی را باید زیر دست داشته باشد که اگر ضرورت پیش آید آن را پیاده کند تا که مردم بی برق نماند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
فجی است.
و طوری در اول برنامه وعده دادیم، باز برمیگردیم به مسئله مهاجرت. قزاقستان پس از روسیه دومین کشور است که تعداد زیادی مهاجران کاری تاجیک را میزبانی میکند. در این کشور ده ها هزار نفر از شهروندان تاجیکستان سرگرم کارهای مختلف هستند و تعدادی از آنها البته زود زود مورد استثمار و بدرفتاری هم قرار میگیرند. در روز جهانی مهاجران، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر الماتا نصیب جان امانی نگاهی انداخته است به وضع مهاجران تاجیک در قزاقستان.
در قزاقستان مهاجران تاجیک اصلا با کارهای ساختمان و تجارت در بازار مشغولند و شماره آنها در این کشور در حال کاهش یابی است، زیرا وقتهای آخر آنان از جانب پلیس بازداشت و به تاجیکستان استرداد کرده میشوند. توری خیرالله خوجایف تاجری تاجیکی بازار برخال که شهر الماتا میگوید، در یک خودی ماه گذشته هنگام تفتیش اسناد مهاجران بیش از 100 نفر مهاجر به تاجیکستان فرستاده شدند و این کار به گفته خیرالله با قانون شکنی ها صورت گرفت.
رد شد اومدن همه را قبیله بردن، بردن یک 100 نفر زیادتر بردن، نپرسیدن که ما از تاجیکی اتاق، نپرسیدن شما دکومنت دارید ندارید، در اتوبوس بار کردن گرانی سوس کرد خود همون روز تا بیگاه را باروشون به صاحب پرفتگی حاضر هم هستند، 3-4 کس هستند به صاحب هستند باروشان.
فردوس سفروف یک مهاجر دیگری تاجیکی پیشش و خوشنوس است و حالا در الماتا تجارت میکند، میگوید در این گیرودار پلیس دوستش عبدوهاب را که 10 سال به این طرف در اینجا تجارت میکرد نیز بازداشت کرده به تاجیکستان فرستادند.
کریموف عبدوهاب همیشه گویان که بدرک شد، روزی دراز از اون یک نه خبر بود نه خط بود، بعد زنگ زد که اون رو در اتوبوس سوار کرده بردستن و طوری 10 مهاجر دیگری شهروندان تاجیکستان تلفنشون از دستشون گرفتن، تلفن دستشون اون وقتی که اونا از الماتا بیرون بودن، اون وقتی تلفن دستشون دست سپردن و گفتن که من شما میتونید اونجا که خواهید زنگ زنید، شما دیگه علاج ندارید، راه ندارید، این کار از زمین حادثه یگان علاج نداره برمدان، یعنی خلاص خوردن از این حادثه ندارید. انا اون بیچاره مثلا بار مورش مهنت چندین سالی اون بچه گویان که هم خیلی هم موند به صاحب موند خیریت که باز اونجا یک همسایه‌اش بود از قرقیز گفت که خیر من بارو نگاه میکنم که لکی این وقتی خود شخص نباشد از کجا کاری وای پیش میرود.
به گفته همسایه وطن ما برخی از استرداد شدگان تامین کنندگان اساسی خانواده‌شان هستند و با استرداد آنها وضع عائله‌شان در تاجیکستان بسا مشکل خواهد شد. همصحبتان ما میافزند که مهاجران تاجیک هر سال از قزاقستان مبلغ هنگفته را به تاجیکستان میفرستادند و با این راه به اندازه مشکل اقتصادی کشور را آسان میکردند، ولی اکنون آنها خود به تاجیکستان استعداد شده صف بیکاران را زیاد خواهند کرد، زیرا طور فردوس میگد در تاجیکستان پیدا کردن کار درست بسا مشکل است، بر علاوه به کارت مزد میگیری که آن تنها به چند روز کفایت میکند. از سوی دیگر به گفته عینه شورمانبویو خوشناس سازمان بین المللی مهاجرت، سبب اساسی استرداد مهاجران آن است که قزاقستان در نوبت اول طبق قانون بازار داخلی خیش را حمایه میکند و الان چون بحران اقتصادی به این کشور نیز تاثیر رسانده است و شماره بیکاران افزوده، این کشور در اندیشه حل مشکلات خیش است. این نکته را سیاست‌شناس توسیم صدپایف نیز تایید میکند و میافزاید که استرداد و کاهش دادن شماره مهاجران در کشور یکی از راههایی است که قزاقستان برای حل مشکلات خیش پیش گرفته است، یعنی با این راه کشور با استعداد خارجیان و شهروندان خود جای کار آماده میکند. سیاست‌شناس بر این است که استعداد مهاجران از روسیه و قزاقستان وضع به این هم مشکل کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان را باز مشکل تر میسازد و حتی امکان دارد ثبات سیاسی را خلل دار نماید.
Некоторые страны Центральной Азии, они смогли сохранить определенный уровень политической стабильности именно благодаря тому, что активная часть, трудоспособная часть населения...
Мухой Сатпаев говорит, что это, конечно, мушкели джиддис. زیرا بعضی کشورهای آسیای مرکزی ثبات سیاسی خیش را در نتیجه به خارج فرستادن نیروی اساسی کاری تامین کردند. این گفته قبل از همه به تاجیکستان دخل دارد. نباید فراموش کرد که مهاجران کاری طبق ارقام رسمی به تاجیکستان هر سال بیش از 1 میلیارد دلار و بر پایه ارقام غیر رسمی 2-3 میلیارد دلار میفرستند و اگر این سیاست یعنی استرداد مهاجران منبعد نیز ادامه کند و هزاران نفر به وطنشان برگردند، آنان در آنجا به وضع دشوار اقتصادی و نامعینی افتاده یا رو به سازمانهای بنیاد گرام میارند و یا صفی مخالفین را زیاد و آن را تقویت خواهند بخشید، زیرا شخصی که به وضع دشوار اقتصادی مواجه می شود او آماده است به هر گونه کار دست زند، از جمله آشکارا علیه حاکمیت برخیزد. از این خاطر به گفته همسایه‌بتان ما کشورهای مثل تاجیکستان باید با قزاقستان و روسیه سری مذاکرات بنشینند تا راه رهایی از این مشکلات جدی را پیدا نمایند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
و رحمت کریم سیمنان امروز هفتنامه های چاپی دوشم به هم به دستی خوانندگانشون رسیدند. واقعا امروز مسئله مهاجرت هم باید یکی از موضوع های اصلی این روزنامه ها باشد، درست است؟
بله طاهر، درست است. همین طور است. موضوع قتل صلاح الدین عزیزوف مهاجری جوان تاجیک در روسیه به دست ملتگران روس موضوع اصلی تقریبا همه نشریه های این هفته چاپی دوشنبه بود است، عمدتا نشریه های غیر دولتی، و با این بهانه نشریه ها پرداختند به مشکل مهاجرین تاجیک و وضع حقوقی آنها در روسیه. نشریه های آزادگان، زندگی و ملت در صحیفه های اول خود عکس از سرتراشیده های روس با نشان فاشیستی و در حال احترام به پلیس و در پهلوی آن عکسی پوتین سروزیر روسیه را نشر کردند. ملت زیر سرلوحه پوتین میگوید سکینخیت ها عمل میکنند، تاجیک میمیرد. می نویسد امروز وظیفه حکومت تاجیکستان است که شرایط و شرایط نیز همین را تقاضا میکند که علاج واقعه را قبل از وقوع جستجو کنیم. دیر یا زود روسیه درهای خود را بروی دوستانش میبندد و همین حال فرصت است که ما در باره جای کاری دیگر پیدا کردن فکر کنیم. خلاصه میکند نویسنده ملت. از یا پلوس زیر سرلوحه آنها باز میگردند. مینویسد با کیسه خالی ولی به امیدی به فردا صدها مهاجری کاری تاجیک به وطن برمیگردد. این نشریه نوشت بانک های مهمی تاجیکستان از کاهش انتقال پول از روسیه خبر دادند و این میزان در سال روان در ماه نویبر نظر به ماه اکتبر به نوشته این روزنامه تا 20% کاهش داشته است. فرج نشریه تحلیل و سیاسی نیز به همین موضوع پرداخته، زیر سرلوحه بازگشت به ناکجا نوشته است تاجیکستان در انتظار پیامدهای دهشتباری بحران مالی به سر میبرد. زیرا می نویسد این نشریه مبلغ های انتقال میداده مهاجران از روسیه بیشتر از بودجه سالانه دولت تاجیکستان هست و شرایط زندگی اکثر خانواده ها را تأمین میکرد و در صورتی که مهاجرین جای های کاری خود را گم کنند این ضربه به پیکر خانواده تاجیک خواهد بود. نجات نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز به موضوع مهاجرت میپردازد و مینویسد جنگ اعلان شده بر ضد مهاجرین کاری تاجیک آغاز شده است. نجات نوشته است با وجود آن که روسیه میخواهد سهمیه کارگران مهاجر را کم و به جای آنها شهروندان خود را به کار جلب کند، با این موفق نخواهد شد، زیرا روسها کاری را که مرد کاران میکنند نخواهند کرد و از سوی دیگر نیروی کافی در روسیه با گذشت روز به مشکل این کشور تبدیل خواهد شد، یعنی نیاز به مهاجران همچنان
باقی خواهد ماند. تشکر رحمت کریم و خوب بله. همراه نگاهی داشتیم با رحمت کریم با چندی از مطالبی مهمی هفتنامه های چاپی دوشنبه که اساساً به مسئله مهاجرت توجه کردند. و شنونده ارجمند بعد از پخش یک آگهی برنامه را با گزارش اقتصادی باز هم از دوشنبه ادامه می دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
ادامه مجله شامگاهی شنونده عزیز، پیش از آن که به یک گزارش اقتصادی گوش دهیم یادرس میکنم که بعد از مجله شامگاهی برنامه جالب جهانی ورزش تقدیم میشود. حالا مؤلف برنامه نرزالله لطیف ما و شما را با محتوای برنامه ورزش آشنا میکند.
برنامه امروزه مجله جهانی ورزش با خبرهای تازه از مسابقات جهانی آغاز میشود. بعدن صحبت داریم با مجتهد مشهور تاجیک جهان قربانوف، برنده مدالی برنجی جام جهانی بوکس در سال 2008. کمیته ملی المپی تاجیکستان برای رشد حرکت المپی در کشور برنامه مخصوص قبول کرده است. گزارش همکاری ما محمود شادی درباره تطبیق این برنامه در وادی رشت به توجه شنوندگان پیشکش می شود. اینچنین در این برنامه محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدزی ترسنزاده درباره آمادگی قهرمانی فوتبال تاجیکستان با جام اتحاد دولت‌های مستقل نقل می‌کند. چنین است محتوای برنامه امروزه مجله جهانی ورزش.
تشکر به نرزالله لطیف و امیدواریم در این برنامه نیز ما را همراهی میکنید. چندین روز است که میزاجان بانک‌های تجارتی تاجیکستان از طریق کارت‌های قرضی پلاستیکی مزد کاری خود را دریافت کردن نمیتوانند. مسئولان بانک‌های تاجیکستان میگویند با سبب‌های فنی برخی از بانکمات‌ها کار نمیکنند، ولی به این گفته نه همه باور دارند و بعضی از کارشناسان میگویند ظاهراً بعضی از بانک‌های تاجیکستان رنج بحران جهانی مالی را میکشند و پول کافی ندارند تا به میزاجان خود بدهند. اسلم مومنزاد خبرنگاری رادیوی آزادی این موضوع را در دوشنبه پیگیری کرده است.
شفاعت الله کریموف کارمند شرکت وویلان میگوید چند هفته است نمیتواند با سببهای ناروشن از بانکمات ها با کارت پلاستیکیش مبلغ گیرد. وی میافزاید برای گرفتن مبلغ به نزد چندین بانکمات های تاجیک صادرات بانک رفته است، ولی در اکثر آنها مزد کارش را گرفتن نتوانسته است. به قول آقای کریموف ده ها تن از همکارانش مثل او با مشکلی گرفتن پول خود از بانکمات ها گرفتار شده اند.
او
او پول باید که به همون کارگاری ما برسد. او من نمیدونم که چیکار میکنه که پول ما را داده نمیتونه. اولی که ما را پول ما گرفتن نمیتونیم. ای او کدوم حساب است که او بانک ما را پول داده نمیتونه. او پول البته که یکم کارگر شمت یکم حساب هست که هم پول نمیتونه. ما میریم پول نیست در واسه این همین خیلی همین روز ما چند بانک ما گشتم پول نیست.
آقای کریموف افزود مشکل در آن است که کارخانه‌اش معاش او را به طریق بانک به صورت حساب کارت پلاستیکی‌اش می‌گذراند و او از طریق بانکمات‌ها معاش خود را گرفتن نمی‌تواند. خورشید حسینوف مدیر بخش حساب برابرکنی تاجک صادرات بانک می‌گوید با علت‌های فنی برخی از بانکمات‌های این بانک از فعالیت باز می‌مانند وگرنه مسئولان این بانک بانکمات‌هایشان را همروزه در حجم معین با سامانی و دلار پر می‌کنند. وی می‌افزاید
این با تامینات پولی نه تامانی با دلار یولت متریان کو تمام وابسته می‌شود. این پیش از آن با حالت‌های تکنیکی می‌شود. حالت‌هایی می‌شود که از علاقه کنده می‌شود. و بعد این چنین مو با نزدیکی برنامه نوی خود رو با خدمات رسانی بانکمات و کارت پلاستیکی نه با نزدیکی راست کردیم. و شاید تاثیر همین برنامه باشد که حالت‌هایی می‌شود که نقصان ها پیدا می‌کنند.
اما امین تشریف بیکوف مسئول دیگری شعبه خدمت رسانی های بانکمات های تاجک صادرات بانک اقرار میکند که فعلا این بانک با کمبود دلار آمریکایی مواجه است و به این سبب در بانکمات ها تنها پول ملی سامانی را میتوان گرفت.
اکوای مساله دلار از کمتر پرابلم داریم. بعضی بانکمات ها از دلار نیست. سامانی پیدی پرابلم باید نباشه.
این در حال است که زمان ما به نزد چندین بانکمات های این بانک مثل بانکمات های نزد مهمانخانه اوستا و محله بازار برکت رفتم میزاجان از آنها نه دلار گرفته می توانستند و نه سامانی. اصلا بانکمات ها کار نمی کردند و اکثر میزاجان به جستجوی بانکمات های پولدار به نزد بنای مرکزی تاجک صادرات بانک روان می شدند. این در حال است که بانک ها برای این خدمت رسانی حداقل از میزاج 1% مبلغش را حق زحمت میگیرند. قلندر خالوف رهبر بخش خدمت رسانی بانکمات های بانک تجارتی اگر اینوست بانک نیز میگوید اصلا این مشکل در تمام بانک هایی که خدمت رسانی کارت های پلاستیکی را راه اندازی کرده اند جای دارد. آقای خالوف میگوید اگر اینوست بانک نیز اکثر وقت با سبب قطع شدن برق نمیتواند خدمت رسانی بانکمات ها را به طور درست تامین کند.
بانکمات های ما پول نتیان اگر ممکن از سبب نبودن برق همون جایی شویشون در نکی ما از سبب پول نداشتنش ما دا مشکلی نیست.
اما کارشناسان میگویند علت اصلی فعالیت نکردن بانکمات ها آن است که بانک ها مبلغی که کارخانه ها به صورت حساب و کارت های پلاستیکی کارمندانشان میگذرانند برای کارهای دیگر خود در گردش میگذارند و از این سبب بانکمات ها بدون مبلغ میمانند. عادل دولت شایف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید در پی بحران مالیوی فعلا بانک های تاجیکستان امکان قرض دهی و پرداخت را گم کردند و با این سبب نیز بانکمات ها پول ندارند.
برای من بسیاری بانک ها حاضر چکلی معلوم است قرض نیز دادن نمیتوانند. یعنی بحران رو بهانه میارند. حاضر مبلغ ندارند که در همین بانکمات های خود مانند.
کارشناسان به میزاجان بانک ها مصلحت می دهند که در شرایط بحران مالیوی از خدمت رسانی های کارت های پلاستیکی بانک های تاجیکستان خودداری کنند. زیرا امکان دارد برخی بانک ها پول میزاجان را دادن نتوانند و آنها از مبلغ خود محروم بشوند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با از این همه گیرودار اقتصادی و اجتماعی رو میاریم به فرهنگ. ادیب شناخته تاجیکستان گلرخسار صفی امروز صادروز داشت و در صف هواداران زیاد و ادیبان شناخته که به تبریک شاعر تاجیک آمده بودند سفرگل عالمی همکاری ما هم بود و با او گفتگوی انجام داد. سفرگل نخست از گلرخسار صفی پرسید که در امروز برای هوادارانش چی پیامی دارد.
که میگن که آدم تا 30 سالگیش سیموش صورتش پدر مادرش هدیهش میکنه، بعد 30 سالگیش الکه خودش سیموش میسازد. اگر هر دو همین مقال اگر با بنده نسبتیم، من 30 سال مروس نمیکنم، 30 سال من 62 ساله شدم و من میخوام بگویم که من سیمای خودم از همون بچگی از اون که یتیم موندم همیشه خودم میساختم، چون سیمای هر انسان دل انسان است. من خودم میساختم، نفهمیده با گل و گیاه صحبت میکردم، به قول پابلو نیروده که از قفای شهبرکو میدویدم. حتی شاعر نبودم، اما اون وقتی که از قفای شهبرکو میدویدم من علاقه شاعر بودم، چون که هر کس از قفای مثلا بلبل و شهبرک نمیدود. در دیها خیلی کار هست، کاروی از این مهمتر. اما اون چیزی که من مثلا از خفای شهبرک ها می دویدم و اونش عاقبت شیر شد و یعنی امروز مثلا همچون شیر شناخته می شود، شهبرک اطلسی دختی فرشته نام خدا در خطی بال تو نوشته، امروز من علاکه در خفای شهبرک ها نمی دوام، نه برای اون که دویده نمی تونم، هنوز هم می دویده می تونم، برای اون که من می خواهم طبیعتی آفرینشی این شهبرک ها را در یک جا استوده فکر کنم، اندیشه کنم و بگیم که این کدام نقاش و با دست کی و با سپارش کی این یک شهبرک اینقدر اعجاز دارد، اینقدر معجزه است، اینقدر نازنین است و اینقدر گلکاری کرده شده است. من خیال میکنم که آدمیزاد تا آخر عمرش اگر مثلا نقاش هر قدر کوشش کند و هر قدر طبیعت رو نسخه برداری کند، همون حد یک شهبرک ساخته آفریدگار رو نمیتوند آفریده. و دیروز هم و امروز هم و فردا هم من خیال میکنم که برای من چیزی از همه مهمه که من میخواهم بدانم، نه تنها همچون شاعر، همچون یک انسان آینده و رونده، میخواهم که طبیعت یک برگ کامل را آموزم. در نزد این طبیعت برگ کامل سخنای آدم ها و کبر و غرورشان و نمیدونم شهرت خواهیشان و چیزهایی که مثلا اصلا کیروی گب ندارن، به نظر من بسیار خنده آور میتوان و متاسفانه برای خنده هم آدم باید قوت داشته باشد، چون که در دهه ما میگن که آدم از خنده کنده میشود و اگر من فقط به حال این مردم بخندم دیگر حالی نمیموند که اندیشه کنم. برای این با اندیشه خودم هستم و خیال میکنم که این چیز من پیشترم درک میکردم، الان خیلی روشن درک میکنم، چون که یک جا گفتم که به هر برگ کامل نماز آورم. برو آرزوی جمالی کمالی جمالی، برو آرزوی کمالی جمالی، به هر برگ کامل نماز آورم.
شنونده ارجمند صحبت کامل با گل رخساری صفی را پس از مجله شامگاهی در برنامه فرهنگ و اندیشه میشنوید. بعد از تقریبا 2 دقیقه دیگر و اینجا بخش اولی مجله شامگاهی به پایان میرسد. لحظه بعد طوری گفتیم برنامه فرهنگ و اندیشه است، سپس جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز. با رادیو آزادی بمانید.